همراه با علائم تشنج نباشه، یا این کوچولومون توی هنگام به دنیا اومدن همراه با مشکلات نباشه، این اسم مشکلش میشه کانجنیتال شورت آشیل، یعنی کوتاهی مادرزادی آشیل، و با درمانهای استرچینگ یا اینکه درمانهایی که مچ پا رو ما توصیه میکنیم به سمت بالا بدن پدر مادر، که این تاندن پشت پا کش بیاد یکم، خب همونطور که خوابیده بچه مچ پا رو باش ورزش بکنن به سمت بالا و پایین، یا اینکه اگه شدید باشه ما کاردرمانی توصیه میکنیم، کاردرمانی تجویز میکنیم که چند جلسه کاردرمانی انجام بده. معمولا اینا با گذر سن تا 7-8 سالگی خودش خود به خود خوب میشه،
بله،
ولی بعضی مواقع ممکنه خوب نشه و توی اون سن نیاز به عمل جراحی بلند کردن تاندون آشیل داشته باشه.
دکتر صاحب، بعضی پدرها و مادرها از نزدیک بودن زانوهای پاهای فرزندشان شکایت دارن و میگن که فکر میکنن زانوهای دو پای طفلشان نزدیکتر از حد معمول و عادی است. در این ارتباط چی توضیحی دارین؟
بله، در حقیقت این مشکلی هستش که اکثر والدین وقتی که به ما مراجعه میکنن میگن این فرم زانوهاشون، واقعیتش این چیزی که خود والدین اکثر میگن که خوششون نمیاد از فرم زانوها و این فرم زانوها به سمت داخل هستش. در حقیقت این همون زانوی زبدریه، به خصوص از پشت که بچه رو نگاه میکنن در حالتی که زانوها لخت باشد و مشخص باشه، توی بعد از 2 سالگی همونطور که خدمتتون عرض کردم تا حد اکثر توی 3.5 سالگی ما این حد اکثر زانوی زبدری رو میبینیم. زانوی زبدری چی هست؟ زانوی زبدری در حقیقت اینطوری هستش که زانوها به هم میچسبه ولی پا از هم فاصله داره. از روبرو که بچه رو نگاه میکنیم به صورت زبدره یا ایکس انگلیسیه، یعنی پا از هم فاصله داره، زانوها به هم چسب.
بله،
خب مسلماً وقتی که زانوها به هم نزدیک بشن این برجستگی زانوها به هم نزدیک شد و داخل میاد و مادرها از این فرم خب خیلی حس خوبی ندارن. من خدمتتون عرض کردم و باز تکرار میکنم که بعد از 2 سالگی کم کم زانوهای بچه های ما به صورت طبیعی فرم زبدری میگیره، البته نباید خیلی شدید باشه، چون اگه شدید باشه خب نیاز به درمان داره، ولی به صورت طبیعی ممکنه که یکم پا از هم فاصله بگیره، 4-5 سانتی متری بین پا فاصله باشه و زانوها به هم بچسبه. این فرم فیزیولوژیک زانوی زبدری هستش که معمولا ما انتظار داریم تا 7-8 سالگی سیر بهبود یابنده داشته باشه و از شدت این زانوی زبدری کم بشه.
بله،
به 3.5 سالگی حد اکثر زانوی زبدری ما داریم، ولی بعد از اون دیگه باید اصلاح بشیم کم. ولی خب فرم های دیگه زانوی زبدری هم داریم، همونطور که فرم های دیگه زانوی پرانتزی داشتیم، فرم های دیگه زانوی زبدری و با علل مختلف دیگه داریم که یکی از علل شایع اون کمبود ویتامین دی هستش، یا همون ریکز یا نرمی استخوان هستش، که حتما باید به اون دقت بکنیم. خیلی از کوچولوهای ما کمبود ویتامین دی دارن و من توصیه میکنم که حتما والدین دقت بکنن به این درمانهای کمکی ویتامین دی، چون به هر حال آفتابی که توی به هر حال مخصوصا شهرهای بزرگ ما هست،
بله،
و به خاطر آلودگی های هوا اون آفتاب موثری که باید به پوست این کوچولوها برسه که ویتامین دی تشکیل بشه، خب میدونیم که یکی از روش های تشکیل ویتامین دی توی بدن ما انسان ها از طریق پوست هستش، آفتاب. خب به هر حال ما این مشکل داریم و کمبود ویتامین دی باید جدی گرفته بشه. از علل دیگه ای که ممکنه که ایجاد زانوی زبدری بکنه همون مشکلات شکستگی ها یا عفونت ها یا تومور هایی هستش که ممکنه اون صفحه رشد اطراف زانو رو درگیر بکنه و ایجاد زانوی زبدری بکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات مفصل و خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری با اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چه قسمتی را برای شنیدن فراهم ساختن.
تازه ها، محققان دانشگاه فلوریدای آمریکا پروتئینی در بدن انسان کشف کردند که وجود آن سبب افت عملکرد سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. به گزارش ساینس، محققان دریافتند که کاهش جزئی این پروتئین در موش‌های اصلاح ژنتیکی شده سبب افزایش سلول‌های استخوان‌ساز می‌شود. در ادامه این نتیجه، محققان دارویی تولید کردند که منجر به سرکوب این پروتئین و افزایش استخوان‌سازی می‌شود. روش سنتی برای سنجش تراکم استخوان استفاده از اشعه ایکس است. جدیداً در کنار این روش از روش‌های نوینی استفاده می‌شود که علاوه بر سنجش توده استخوانی، کیفیت آن نیز سنجیده می‌شود. همچنین از مزایای روش‌های جدید سنجش استخوان این است که دستگاه‌های جدید اشعه یونساز ندارند و میزان مواد معدنی ناحیه مورد نظر به همراه حدود هندسی آن مشخص می‌شود. محققان داده‌های بیش از 9.2 میلیون نفر را که در آمریکا از سال 2003 تا 2010 به خاطر شکستگی در بیماران بستری شده بودند، بررسی کردند. آنها دریافتند قرارگیری در معرض ذرات آلاینده هوا با افزایش شکستگی استخوان در بین افراد مسن مرتبط است.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران از مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا غزنوی متخصص ارتوپیدی و فلوشیپ امراض استخوانی یا ارتوپیدی کودکان در ادامه بحث جلسه قبل در مورد بعضی از مسائل و سوالاتی که میتونه برای شنوندگان عزیز و خانواده ها مطرح باشه صحبت کردن. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سه، ما موارد داریم که دختر یا پسر مثلا 11-12 ساله است، انحراف به داخل زانو داره، یعنی زانوهایش به هم نزدیکه، یا حالت ضربدری داره، یعنی شکل اکس انگلیسی را به خود گرفته. اینا به کدام دکتر و پزشک مراجعه کرده گفته شده که باید صبر کنن؟ آیا ای در این سن 11-12 سالگی باز هم باید صبر بکنن یا نه باید اقدامات دیگی بر اونا صورت بگیره؟
این نکته یه که خیلی جا دارد و خیلی ممنون که شما اشاره کردین. و ببینین توی نوجوانا زانوی ضربدری خب هست، زیاد هستش. اگه از یک مقداری بیشتر باشه خب غیر طبیعی هستش و باید درمان بشه. نکته اینجاست که ما درمان هایی داریم الان که خیلی راحت میتونیم این زانوی ضربدری رو اصلاح بکنیم. اگه توی سن مثلا 5-6 سال 6-7 سال باشه و شدتش زیاد باشه ما میتونیم از بریس استفاده بکنیم، ولی توی نوجوانایی که کم تقریبا قبل از بلوغ هستن میتونیم از یه عمل جراحی کوچیک استفاده بکنیم بدون اینکه استخوانو بخوایم بشکنیم و صاف بکنیم. یه عمل جراحیه که روی صفحه رشد ما انجام میدیم و حالت منگنه میزنیم صفحه را، اون قسمت صفحه رشد که سمت داخل هستش و بیرون صفحه رشد رشد میکنه و کم کم در عرض 8-9 ماه یک سال اون پر اصلاح میشه.
بله.
این حسنش چیه؟ حسنش اینه که فردای برای اون که عمل شد میتونه کودک ما، اون نوجوان ما بلندشه راه بره، نه جایی گچ میگیریم نه پایی گچ میگیریم، نه اینکه فردا صبحش بلندش کنه راه میره و زندگیشو میکنه و خودش کم کم اصلاح میشه.
بله.
این نکته ای که صبر بکنین تا بالغ بشه اتفاقا بده برای این بچه ها. چرا؟ اگه بالغ شد اون صفحه رشدی کار نمیکنه. ما مجبوریم اگه بخوایم اون پای ضربدری رو صاف درست بکنیم باید استخوانه برش بدیم و اون عمل خیلی سخت تر هست. خاطر من توصیه میکنم اگه نوجوانی دارن خانواده ها که پای ضربدری داره و فکر میکنن ضربدری بودنش زیاد هسته حتما مراجعه بکنن. قبل از بالغ شدنشون بسیار راحت تر میشد اصلاح کرد تا بعد از بلوغش.
دکتر صاحب، سوال دیگه ای که آیا پای ضربدری و زانوهای به هم نزدیک شده و چسبیده بعد از بلوغ در سن 14-15 سالگی به بعد میتوان با ورزش و سپورت کردن اصلاح کرد؟
بله، حقیقتش با ورزش پای ضربدری و تو بعد از سن بلوغ معمولا نمیشه اصلاح کرد.
بله، بسیار تشکر. و اما اقدامات درمانی دکتر صاحب، اقدامات معالجوی برای انحراف های به داخل و خارج زانوها چی چیزهایی است؟
خیلی مهم هستش ما به موقع درمان بکنیم. خدمتتون عرض کردم زانوی پرانتزی نوع نرمال فیزیولوژی که قبل از 2 سالگی نیاز به درمان نداره، نگران نباشن والده. اون نوع بلانت، بیماری بلانت که گفتم صفحه رشد ایراد داره، اونو حتما توی سن قبل از 3 سالگی اگه تشخیص دادیم از بریس باید استفاده بکنیم. بریس یه کفش مخصوصیه که یه میله آهنی کنارش هست تا بالای زانو و بعد با استرپ ها یا کمربند هایی دور پا بسته میشه و کم کم این میله بن عنوان یک ستون عمل میکنه و پا رو که زب در پرانتزه هستش به سمت اون میله صاف میکنه به تدریج و حدود 8 ماه تا 1 سال طول میکشه و حتما باید درمان بشه و اگه که درمان جواب نداد بعد از سن 3-4 سالگی توی بیماری بلاند ما نیاز به عمل جراحی داریم و باید جراحی بکنیم.
بله.
در مورد کمبود تغذیه ویتامین دی که خب مسلما درمانش درمان جایگزین کردن ویتامین دی هستش و معمولا وقتی که ویتامین دی اصلاح بشه زانوی پرانتز خودش کم کم اصلاح میشه و در مورد فرم دیسپلازی ها یا اون که بچه‌هایی که کوتاه قد هستن معمولا نیاز به عمل جراحی هستش که جراحی باید انجام بشه. ولی در مورد زانوی زبدری همونطور که خدمتتون عرض کردم زانوی زبدری تا یه حدی طبیعی هستش بعد از 2-3 سالگی و به تدریج تا 7-8 سالگی بهبود پیدا میکنه. اگه تو این رنج سنی زانوی زبدری خیلی شدید باشه ما قدم اول درمانمون اول که تشخیص باید بدیم ولی قدم اول درمانمون استفاده از بریس هستش که میتونه به این بچه ها کمک بکنه. ولی اگه از سن حدود 7-8 سالگی گذشت و نوجوان شد دیگه حتما میتونیم از اون روش درمان جراحی صفحه رشد استفاده بکنیم که حالت منگن ما میزنیم و به تدریج اون زانوی زبدری اصلاح میشه.
بله.
و نباید به این اکتفا بکنیم که نبذاریم بزرگ بشه بالغ بشه بعد بیاریم درستش کنیم. نه اصلا این حرف کاملا اشتباهه و حتما باید مراجعه بکنه.
دکتر صاحب راجع به عوارض و عواقب اینمی انحراف ها اگر اصلاح خوب نشده در این رابطه هم اگه توضیح بدین ممنون میشیم.
وقتی که انحراف اندام تحتانی نشه باشه مثلا یه کودکی زانوش پرانتزی باشه این به تدریج که راه میره بیشترین فشار روی سمت داخل پا قرار میگیره و اون بیرون پا کش میاد رباتاش کشیدگی پیدا میکنه و این به تدریج وقتی راه میره راه رفتنش فرم بد ایجاد میشه و کم کم اون زانوها نیمه در رفتگی توش ایجاد میشه و اگه همینطور ادامه پیدا بکنه این زانوی پرانتز مسلما توی سن بالاتر به خاطر اینکه فشار نابرموز هم برای زانوی زبدری هستش هم برای زانوی پرانتزی.
بله.
پس ما اینجا نتیجه میگیریم که هر گونه انحرافی توی اندام تحتانی حتما باید درمان بشه.
دکتر صاحب در مورد روروک هم اگر بفرمایین که آیا برای بچه ها که گرفته میشه تا که راه بیفتن و راه رفتن یاد بگیرن ای برای کودک کدام مشکل ایجاد میکنه؟ یعنی
این روروک حقیقتش یکم اختلاف نظر هستش بین اطباء و پزشکای محترم داخلی اطفال و پزشکای حالا ارتوپد یا یکم نظرات متفاوت ولی واقعیتش اینه که اگه کودک ما سالم باشه و مشکل بیماری خاصی نداشته باشه هیچ معنی نداره که از روروک استفاده کنه. ولی خب یه موقع هستش که مثلا کوچولویی که روی پنجه ها راه میره خب میدونین که روروک خب معمولا پنجه ها رو به زمین میزنن که راه برن خب مثلا ممکنه که تشدید بکنه اون کوتاهی تاندون آشیل رو اون پشت پا رو ولی به صورت طبیعی به شرطی که موارد ایمنی رعایت بشه.
بله.
یعنی مواظب باشن خب محیطی که روروک استفاده میشه یه موقع آسیبی به بچه ایجاد نکنه نیفته یا پرت نشه از جایی هیچ مانعی از نظر ارتوپدی از نظر علم ارتوپدی نداره.
دکتر صاحب آیا بچه هایی را که زانوی پرانتزی دارن یعنی پاهایشن یک کمی باز از فاصله داره زانوهایشن برای اینا طفل باید قنداق شوه ای درست است که میگه ای فایده داره برای ای کار یا نی؟
واقعیتش اینه که باور غلطی هستش و ما اجازه نداریم که به خاطر زانوی پرانتزی کودکمون رو قنداق بکنیم. میدونیم که قنداق کردن منسوخ شده دیگه به هیچ وجه دیگه قنداق کردن اصلا جایز نیست. چرا؟ شاید مؤثر باشه زانوی پرانتزی خب به مثل بریس عمل پا رو میچسبونه به هم از به میره اون پرانتزی بوده ولی از اون طرف باعث دررفتگی لگن میشه.
بله.
یعنی ریسک دررفتگی لگن رو بیشتر خاطر این اصلا جایز نیست و ما توصیه میکنیم که این کارو به خصوص خانواده هایی که یکم قدیمی ها بیشتر اونجا حضور دارن تو خانواده ها خب خیلی مرسوم هستش که دوست دارن قدیما خب قنداق زیاد میکردن چرا هنوز شاید بر این باور باشه ولی واقعیتش اینه که نیاز نیست.
سپاس و تشکر دکتر صاحب غزنوی از توضیحات بسیار خوب شما. امیدوار هستیم که خانواده ها، پدرها و مادرها از این صحبت ها استفاده لازمه برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم از شما و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
خیلی ها از گودی کمر شکایت می کنند و می گویند این وضع هزاران درد و مشکل دیگر را برایشان ایجاد کرده است. غافل از این که گودی کمر به خودی خود مشکل ساز نیست و ستون فقرات هر انسان سالمی به صورت طبیعی باید چنین حالتی داشته باشد. پس چه اتفاقی می افتد که بعضی ها با درد سر مواجه می شوند و گودی کمر را عامل بروز درد و بیماری های اسکلتی عضلانی می دانند؟ گودی کمر به صورت طبیعی باید وجود داشته باشد و آنچه می تواند مشکل ساز شود افزایش بیش از حد گودی کمر است که طی آن انحنای کمر بیش از میزان طبیعیش می شود. بنابراین نباید فراموش کنیم که کاهش یا افزایش غیر طبیعی انحنای ستون فقرات هم می تواند نشانه ای از یک بیماری باشد و هم خودش ممکن است زمینه ساز بروز بیماری و ناراحتی شود. به همین دلیل به پیگیری و رسیدگی نیاز دارد. علل متعدد و متفاوتی از جمله عوامل ارثی و افزایش وزن می تواند در بروز این مشکل مؤثر باشد. کوتاهی عضلات ناحیه پشت پا، ضعف عضلات شکمی، چرخش لگن، استفاده از کفش های غیر استاندارد و چاقی، به خصوص بزرگی و چاقی های شکمی نیز موجب افزایش گودی کمر می شود. پوکی استخوان هم به گفته متخصصان طب فیزیکی در مراحل اولیه از جمله عوامل مؤثر در ایجاد گودی کمر به حساب می آید. بسیاری از مردم تصور می کنند گودی کمر قابل درمان نیست و اعتقاد دارند کاری از دست کسی برای بهبود آن بر نمی آید. در صورتی که متخصصان می گویند با استفاده از روش‌های مؤثری می‌توان از بروز این مشکل پیشگیری کرد یا آن را تا حد قابل توجهی بهبود بخشید. همچنین کارشناسان بر این عقیده‌اند که یکی از علل مؤثر در بروز گودی بیش از حد کمر ضعف عضلانی است. بنابراین با توجه به عضله‌ای که دچار این مشکل شده است، باید ورزش‌ها و تمرینات مناسبی را انتخاب کرد تا گودی کمر بهبود یابد. علاوه بر این، به توصیه پزشکان و متخصصان، افرادی که با این مشکل روبرو شده اند، باید برای تشخیص دقیق و انتخاب روش درمانی و ورزش‌های متناسب با شرایطشان به پزشک مراجعه کنند تا با تشخیص به موقع اقدامات درمانی مؤثر هم انجام شود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
زندگی زمزم عشق و است، نغمه هایش به دلها خوش است. زندگی زمزم عشق و است، نغمه هایش به دلها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است.
زندگی مثل افسانه است.
و لحظه پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم شما همراهان گرامی می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله مهمان خانه های شما هستیم. در برنامه گذشته از زبان بانو قدس ایران خاطرات تبعید و سکونت در نجف اشرف را برای شما بازگو کرده و خاطر نشان کردیم. امام خمینی در ایام تبعید در نجف دست از روشنگری و آگاهی بخشی مردم ایران بر نداشت و با برقراری روابط مخفیانه با طلاب و علمای دینی حاضر در ایران ایشان را در جهت مقاومت علیه رژیم استبدادی شاه آگاه و بسیج کرد. همچنین اشاره کردیم در شرایط سخت ناشی از تیرگی روابط ایران و عراق و تشدید فشار رژیم بعث بر ایرانیان مقیم عراق، امام از همسر مکرمه خود خواستند برای راحتی و آسایش خود و رهایی از فشار رژیم بعث به ایران برگردند. اما بانو قدس حاضر به تنها گذاشتن امام نشدند. در ادامه حوادث دوران تبعید در نجف اشرف، در برنامه این هفته قصد داریم شما را با حادثه دیگری از این مقطع زندگی همسر مکرمه امام یعنی رحلت فرزند ارشدشان حاج آقا مصطفی آشنا کنیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. اتفاقات ناگوار زمان اقامت در نجف اشرف رحلت حاج آقا مصطفی فرزند عالم و ارشد امام خمینی بود. حاج آقا مصطفی فردی سخت کوش و دارای کمالات علمی و معنوی فراوان بود و امام خمینی فارغ از رابطه پدر و فرزندی به ایشان به عنوان یک عالم و روحانی با سواد و با تقوا احترام زیادی قائل بود و برای وی آینده درخشانی پیش بینی می کرد. اما تقدیر الهی بر رحلت زود هنگام ایشان بود و این هجرت داغ سنگینی بر دل امام و همسر مکرمه ایشان گذاشت. مرگ حاج آقا مصطفی مرگ ناگهانی و غیر منتظره بود و همین موضوع اندوه فراق وی را برای خانواده چند برابر کرد. بانو قدس ایران ماجرای رحلت ایشان را این گونه توضیح می دهد. صبح زود یک شنبه اول ماه عقرب هنوز از خواب بیدار نشده بودیم که آقا بالای سرمان آمد و احمد را صدا زد و گفت از خانه مصطفی تماس گرفته و کمک خواستند. برو ببین چه کار دارند. شاید معصومه خانم نیاز به کمک داشته باشد. شب پیش معصومه خانم همسر آقا مصطفی دلدرد شدیدی داشت و امام این را می دانست. از این رو گمان کردند برای او مشکل پیش آمده است. احمد بیدرنگ برخاست و به خانه برادرش رفت. من هم از خواب برخاستم و خودم را به خانه مصطفی رساندم. دم در، یک اتومبیل بود که بلافاصله حرکت کرد و من به دنبال آن دویدم و دیدم اتومبیل وارد بیمارستان شد. ابتدا دربان مرا راه نداد و گفت شما کیستید؟ گفتم همراه